بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 47 از شرح و خوانش فیه مافی هستیم. مقداری از متن رو میخونیم، بریم جلو ببینیم مولوی امروز چه خواهد گفت. بعضی از بندگان هستند که از قرآن به حق میروند، بعضی هستند خواستر که از حق میآیند. قرآن را اینجا مییابند، میدانند که آن را حق فرستاده است. انا نحن نزلنا الذکر را و انا له لحافظون. مفسران میگویند که در حق قرآن است، این هم نیکوست، اما این نیز هست که یعنی در تو گوهری و طلبی و شوقی نهاده ایم، نگهبان آن ما ایم، آن را ضایع نگذاریم و به جایی برسانیم. تا یک بار تو یک بار بگو خدا، آنگاه پای دار که جمله بلاها بر تو ببارد. یکی آمد به مصطفی گفت انی احبک، گفت خوش دار که چه میگویی. باز مکرر گفت انی احبک، گفت خوش دار که چه میگویی. گفت انی احبک، گفت پای دار که به دست خودت خواهم کشتن، وای بر تو. یکی در زمان مصطفی گفت که من این دین تو را نمیخواهم، والله که نمیخواهم، این دین را باز بستان، چنان که در دین تو آمدم روزی نیاسودم. مال رفت، زن رفت، فرزند نماند، حرمت نماند، قوت نماند و شهوت نماند. گفت حاشا که دین ما هر کجا که رفت باز نیاید تا او را از بیخ و بن نکند و خانه‌اش را نروبد و پاک نکند که لا یمسه الا المطهرون. چگونه معشوق است تا در تو مویی از مهر خودت باقی باشد، روی خود را به تو ننماید و لایق وصل او نشوی، به خیشتن راحت ندهد، به کلی از خود و از عالم میباید بیزار شدن و دشمن خود شدن تا دوست روی نماید. اکنون دین ما در آن دلی که قرار گرفت تا او را به حق نرساند و آنچه نابایسته است از او جدا نکند، از او دست ندارد. پیغمبر فرمود برای آن نیاسودی و غم می خوری که غم خوردن استفراغ است و از آن شادی های اول، تا در معده تو از آن چیزی باقی است به تو چیزی ندهند که بخوری. در وقت استفراغ کسی چیزی نخورد و چون فارغ شود از استفراغ آنگه طعام خورد. تو نیز صبر کن و غم میخور که غم خوردن استفراغ است. بعد از استفراغ شادی پیش آید که آن را غم نباشد، گلی که آن را خار نباشد، میی که آن را خمار نباشد. خب یه چند تا نکته رو در مورد متن امروز اول بگم، یعنی تکلیف خودمون رو همین اول روشن کنیم، بعد ببینیم برسیم به متن. یکی این که وقتی یه آدمی مثل مولانا درباره اسلام صحبت میکنه، درباره دین صحبت میکنه، درباره قرآن صحبت میکنه، درباره مثلا عبادت صحبت میکنه، در مورد اطاعت صحبت میکنه، در مورد اطاعت از حضرت محمد صحبت میکنه، در مورد عشق صحبت میکنه و چیزهای شبیه این، یک نکته رو خب این یک داشتم میگفتم که قبل از اینکه بپردازیم به بحث امروز در فیه مافی، چند تا نکته خیلی خیلی مهمه و اون چند تا نکته رو باید ما بدونیم. اگه ندونیم یک متنی مثل فیه مافی و یک متنی مثل مثنوی برامون دشوار میشه یاد گرفتنش. یعنی هی میخوایم با اون چیزی که تو ذهن خودمونه برابری کنیم، بدیم این چرا اینطوری میگه، بعد نمیشه. یه مفاهیمی مثل عشق، مثل عبادت، مثل اطاعت، مثل قرآن، مثل دین، مثلا اطاعت از حضرت محمد، مثل عشق به شمس تبریزی یا هر چیز دیگه‌ای در مولانا، چیزهای شبیه به این الان توضیح میدم، باز میشه براتون. یه چیزهای شبیه به این از نگاه مولانا در نهایت و در اون غایت و در اوجن. یعنی چی؟ یعنی وقتی مولانا داره از عشق صحبت میکنه، میگه عشق رنج داره، عشق مثلا این کارو با آدم میکنه، عشق اون کارو میکنه، منظورش عشق در حد کماله. یعنی وقتی میگه عشق اجازه نمیده که تو چیزی از خودت در خودت بمونه، یعنی عشق در حد کمال این کار رو با آدم میکنه. امروز هم میگه در دین ما هر کس وارد بشه، مثلا دیگه نمیتونه از اون خارج بشه. بعد من و شما میایم مقایسه میکنیم، میگیم من یه عالمه آدم رو میشناسم که مثلا مسلمانن ولی از دین خارج شدن، یا مثلا آداب مسلمانی رو انجام نمیدن، یا خیلی چیزهای دیگه. وقتی مولانا میگه دین، منظور نهایت و کمال یک دیندار، نگاه اوج و کمال دیندارانه یک نفر به دینه. وقتی میگه قرآن با شما چنین میکنه، وقتی که شما آیه به آیه قرآن رو رعایت کنی، آیه به آیه، حتی یک دونه آیه رم جان اندازی. خب حالا شما به من بگید، آیا کسی رو میشناسید که آیه به آیه قرآن رو رعایت کنه، واو به واو قرآن رو رعایت کنه؟ خب حالا الان هممون متفق النظریم که الانی که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، کسی نیست که واو به واو قرآن رو عمل کنه. خب وقتی مولانا میگه پیامبر گفت وارد دین من شدی نمیتونی ازش خارج بشی، منظورش اینه که اگر تمام آنچه دین من گفته رو اجرا کنی. حالا یک سوال دیگه، آیا مولوی تمام دین پیامبر رو و تمام قرآن رو واو به واو انجام میداده؟ حالا امروزی متن رو بخونیم ببینیم مولوی چی میگه. انتهای جلسه بهتون خواهم گفت که مولوی آیا خودش تمام این آنچه که دین گفته رو اصلا قبول داشته یا نه. چون اولین شرط اینه که شما بتونی بپذیری بعد عمل کنی. مثلا شما به شما میگن چه میدونم آب یخ نخور، برای مثلا معده و ریه خوب نیست. اولین کار اینه که شما باید بدونی چرا نباید آب یخ بخوری و بپذیری بعد بتونی انجام بدی. ما خیلی از ما کارهایی که انجام نمیدیم به خاطر اینه که در اون مرحله اول، یعنی در قسمت پذیرشش، در قسمت باور به این که این درسته، شک داریم. به خاطر همین ما نمیتونیم، چون تا این باور در ما نهادینه نشه ما نمیتونیم اون رو انجام بدیم. علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه یه مثالی میزنه، میگه اگر یک جام زهر رو به شما بدن میخوری؟ نمیخوری، چون میدونی اگر اون جام زهر رو بخوری میمیری. اگر باور ما به گناه، به اشتباه، نمیدونم یا به هر کاری که نباید بکنیم این باشه که وقتی داری این رو میخوری انگار داری جام زهر میخوری، خب 100% اون کار رو انجام نمیدی. یعنی اشتباهات ما، گناهان ما و هر کار اشتباه و غلطی که انجام میدی، چه از نظر عرف اجتماعی، قوانین اجتماعی، احساسات و عواطف دیگران رو زیر پا میگذاریم، یا مثلا ادیان و مذاهب رو درست رفتار نمیکنیم، باهاشون برخورد نمیکنیم، به خاطر اینکه باوره هنوز اشتباهه. که در این مرحله مولانا یک جاهایی باورش با باور قرآن و با باور پیامبر زاویه داره و بارها ما توی همین فیه مافی و مثنوی رسیدیم به یه جاهایی که یک نظریه های مولانا میده که خلاف نظر قرآنه. نمونهش همینی که از مولانا میپرسن شراب حلاله یا حرامه، میگه تا کی بخوره، ولی تو قرآن نگفتن تا کی بخوره، گفتن شراب نخورید، نگفته اگه یه نفر خورد مست نشد، یا مثلا اگه شراب خورد حالش بهتر شد، اگه نمیدونم شراب، نه این حرفا نداریم، شراب نخورید و سلام علیکم و رحمت الله. یه جاهای دیدگاه مولانا زاویه میگیره. چرا؟ چون مولانا غایت نگره، نگاه میکنه ببینه که نتیجه این عمل چیه، نتیجه گراست، براش مهمه که نتیجه اون عمل چیه. به خاطر این میگه اگه تو گناه کردی، بعد از گناه توبه کردی، بعد آدم خوبی شدی، اون گناه هم بذار رو چشت دوست داشته باش، اب نداره، به خودت اجازه گناه کردن بده. اگه شراب خوردی باعث شد که تو از این شراب خوردن مست بشی، بری به دو نفر کمک کنی، اب نداره شراب بخور. و خیلی چیزهای دیگه که مولانا به جهت نتیجه گرا بودن، به جهت غایت نگر بودن زاویه میگیره از نگاهش با نگاه اسلام، با نگاه قرآن متفاوت میشه. خب حالا همین چند وقت پیش یه درسی داشتیم در مورد زن، یادتون میاد همین یه چند جلسه قبل، و اونجا گفت زن رو هرچی بپوشونی بیشتر دلش میخواد دیده بشه، کاری به کار زن نداشته باش بس. زنت رو یک جوری انگار نگاه کن که نمیدونم یک فاحشه است. و خیلی چیزهای دیگه در مورد زن گفت که در هیچ جای اسلام، در هیچ یک از پیامبران امامان به این صورت دیده نشده. درسته؟ این نگاه متفاوت مولاناست به رویدادها. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مولانا دنبال نتیجه است. حالا ببینید مثلا یه بچه مثل اینکه شما براتون مهم باشه بچه‌تون کنکور مثلا رتبه خوب بگیره، حالا میخواد بنویسه، میخواد بخونه، میخواد نمیدونم فایل صوتی گوش بده، میخواد کلاس کنکور بره، میخواد کلاس کنکور نره، میخواد معلم خصوصی بگیره، معلم خصوصی نگیره، هر کاری میخوانی بکن، حتی اون وسطا داروی تقویتی بخور، نمیدونم خیلی از کنکوری ها این کارا رو میکنن، نمیدونم قهوه بخور. شاید شما بگید نه قهوه برای سلامتی یه بچه نوجوان ضرر داره، من اجازه نمیدم به خاطر کنکور سلامتیش به خطر بیفته، داروی انرژیزا بخور، ولی مهم اینه که توی کنکور شما نفر اول بشی. وقتی به نتیجه فکر میکنه خیلی از مسائل دیگر رو این تحت شعاع قرار میده. حالا شما اگر نتیجه گرا هستید، احتمالا خیلی از فکت ها و خیلی از تئوری های مولانا رو میپذیرید. اگر وظیفه گرا هستید، احتمالا خیلی از مسائلی که در قرآن بیان شده برای شما جذاب تره، چون قرآن وظیفه گراست، میگه من وظیفم اینه، به من چه که مثلا دیگران در چه شرایطی هستند، به من چه که نتیجه خوبه یا بده. مثلا زن باید در حجاب باشه، به من چه که حالا اون در حجاب مثلا توی اون چه کاری انجام میده. اگر زورش کنیم، اجبارش کنیم به حجاب، چه گند و افتضاح‌های دیگه‌ای به بار میاره. دیگه به من اون مهم نیست. مهم اینه که وظیفه من اینه که به زن رو اجبار کنم به حجاب و خیلی چیزهای دیگه. به عواقبش فکر نمی‌کنه. حالا فاصله بین این دوتا عرفان میاد پر میکنه. اصلا یکی از دلایلی که الان شما خیلی ها رو میبینید که اسلام علاقه ای نداره ولی مباحث عرفانی رو دنبال میکنه، به خاطر اینکه مباحث عرفانی دنبال چی هست؟ دنبال اون نتیجه یعنی که قرار گرفته بشه. نتیجه اجتماعی امروز به درد من بخوره نیست. نتیجه ای که هم جامعه رو گاهن در نظر میگیره، هم روح و روان و عاطفه منو هدف قرار میگیره و هم خیلی چیزهای دیگر رو. من نمیدونم حالا جاش هست یا نه، ولی یه تیکر رو بگم بعد متن رو بخونیم. من همیشه میگم کسانی که اومدن و گفتن مرد، سوره نساء آیه 3 و 4 که مردها میتونن از زنان اختیار کنن یکی یکی، دوتا دوتا، ستا ستا، چهارتا چهارتا و بیشتر اگر بتوانن عدالت برقرار کنند، بعد عاطفی وجود زن رو در نظر نگرفتن این حرف رو زدن. آره تو میتونی چهار تا زن بگیری، چهار تا خونه. ما یک آشنایی داشتیم همینطوری بود، یه خونه چهار طبقه، تو هر طبقه یکی از زنا بود، سرانه ماهیانه همه زنها برابر بود. ولی شماها به عنوان یک زن به من بگید آیا این کافیه؟ خب ببینید بعد غیر مادی وجود یک زن دیده نشده. حالا اصلا امکان این برای یک زن وجود داره که بتونه زن دیگه ای رو در عواطفش با یه آدم شریک بشه؟ یک آدم رو شریکی دوست داشته باشیم مثلا؟ اصلا در ذات زن وجود نداره این. اینو من نمیگم، اینو بسیار قبل از اسلام حتی گفتن. کسانی حتی قبل از اسلام به این موضوع پرداختند که بعد عاطفی زن چنان فعاله که اصلا امکان نداره برای اون قابل هضم بشه در هیچ سطح فرهنگی. زن به عنوان یک انسان که مثلا احساسات در احساسات هم بتونه شریک احساسی داشته باشه. خب میخوام چی بگم؟ میخوام بگم یک بخشهایی از قرآن، یک بخشهایی از اسلام، یک بخشهایی یه بخشهایی از دین، یک بخشهایی از هر کتاب دیگه ای امکان داره یک بُعد از قضیه رو دیده باشه ولی ابعاد دیگه نادیده گرفته شده باشه. و این برای عرب 1400 سال پیش یک امر عادی و طبیعیه. شما نمیتونید به عرب 1400 سال پیش که هنوزه بعد از 1400 سال آنچه که قراره به زن برسه رو اصلا توانایی دیدنش رو، توانایی درکش رو نداره، مثلا بخواید که حقوق برابر عاطفی، اصلا حالا مادی و اقتصادیش رو بذاریم کنار. حالا این جریان یک جاهایی توی عرفان ما دیده میشه. در عرفان ما بُعد روحی و روانی انسان‌ها پررنگ‌تره. به خاطر همین من الان بسیاری آدم‌ها رو می‌شناسم که هیچ اعتقادی به اسلام و به هیچ مذهب دیگه‌ای ندارن، ولی کسانی که حرفای عرفانی رو میزنن رو میپسندن، به این جهت که اونا هر دو بعد وجه مادی انسان و وجه معنوی انسان رو در نظر گرفتن. اینم ببینید، من این نکته رو بگم، قرآن برای زمان خاصی نازل شده یا نه. ببینید، وقتی زمانی که قرآن نازل شده، گفته خودش گفته زمان خاص ندارد، درسته؟ خودش گفته این برای همه زمانها صدق میکنه، ولی به مرور آدمها دیدن نه، انگار صدق نمیکنه و یک چیزی به وجود اومد به اسم فقه پویا. یعنی چی؟ یعنی حتی احکام فقهی که در قرآن آمده امکانش هست که آدمیزاد دوره مثلا سال 1401 تغییرش بده و بیاره و اونا رو تغییر بده، به خاطر اینکه زمانه تغییر کرده. واقعا تا 100 سال پیش، 200 سال پیش زندگی آدم‌ها دقیقا شبیه 1400 سال پیش بود. به خاطر همین تا کتاب‌های 100 سال و 200 سال پیش، چون زندگی شبیه اون زندگی بود، زندگی واقعا دنیای مدرن شروع نشده بود، دنیایی که زنان به عرصه اجتماع بیان شروع نشده بود، دنیای تحولات تکنولوژی شروع نشده بود، کشف‌های بشر از طبیعت، از کهکشان، از خیلی چیزهای دیگه، از علم طب شروع نشده بود، همه می‌دیدن خب انگار هزار سال از قرآن هم گذشته، همون چیزایی که اون موقع هم بوده الان هم هست و این درسته. ولی وقتی زمان گذشت و ما وارد دنیای مدرن شدیم، دیدیم نه، خیلی چیزا امکان تغییر وجود داره و به خاطر همین البته اینم بگم، اینی که الان من گفتم نظر برخی از علماه. برخی ها میگن نه، هر چی قرآن گفته دقیق و کامل باید انجام بشه، باید مثلا طبق نمیدونم گفته قرآن انجام بشه. خیلی ها هستن بر این باورن هنوز و برخی ها میگن نه، چون زمان تغییر کرده ما هم میتونیم برخی چیزها رو تغییر بدیم. اصلا همین که الان مثلا نمیدونم خانم یزدی هست یا نه، الان دارن توی مجلس یه قانونی رو تصویب میکنن که قانون ارث دختر و پسر یکسان بشه. حالا در پیش هستن، حالا نمیدونم موفق بشن یا نه، در صورتی که میدونید این آیه قرآنه که ارث برای زن نصفه مرده، ولی خب اون برای اون شرایط و اون زمونه بوده و خیلی چیزهای دیگه که کم کم داره چیز میشه. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که عقاید در مورد اینکه آیا اصلا قرآن رو خدا گفته یا خود پیامبر گفته، اگه خود پیامبر گفته مثلا آیا برای زمانه خودش گفته یا برای همه زمانها گفته، اگه برای همه زمانها گفته آیا ما باید عینش رو انجام بدیم یا اجازه دخل و تصرف داریم. عقاید بسیار متفاوته در این مورد، آدم ها حرفای متفاوتی زدن. به هر حال هر کس از دیدگاه خودش به این مقوله پرداخته. من خودم به شخصه این یه دونه رو حرف خودمه، میگم قرآنم مثل یه کتاب دیگه است، همونطور که میگم مثنوی رو نگاه کن ببین کدوم به عقلت، به خردت، به تجربت، به انسانیت، اخلاق حکم میکنه، اون درسته رو اونو بردار و بقیه رو بذار کنار. من در مورد قرآنم مثل بقیه کتاب ها، من هیچ وقت نگفتم مثلا مثنوی از الف تا یش درسته، هر چی گفت باید انجام بدید. نه، قرآنم همونطور بهش نگاه میکنم، نمیدونم نهج البلاغه هم همینطور، یونگ و فروید و افلاطون و ارسطو و سقراط هم همونطور. برای من فرقی نمیکنه از چه دینیه، چه من کتاب مسیحیارم خوندم، کتاب یهودیارم خوندم، کتاب بوداییارم خوندم، قرآنم خوندم، بقیه کتابارم تا اونجایی که عمرم اجازه بده و توان جسمیم اجازه بده و توان ذهنیم اجازه بده میخونم، هر کدوم خوب باشه برمیدارم، بعداشو نادیده میگیرم. هیچ ایرادی هم به هیچ کس نمیگیرم که عقیدش اینه یا اونه. به هر حال هر کس داره زندگی خودشو میکنه، هر کس مختاره برای ذهن خودش، برای عقل و خرد و تجربه و علم و خب میدونید واقعا آدم ها تو شرایط متفاوتی رشد کردن. شما نمیتونید در یک فردی که توی خانواده بزرگ شده که مثلا نمیدونم یک رفتاری رو از بچگی نهیش کردن، چشمشو باز کرده یه چیزی رو نهی کردن، بعد یهو بخوای بیاری اونو بکشی بیرون بگی من میخوام تو رو از منجلاب نجات بدم، تو کی هستی مگه؟ هر کس تجربه های خودش رو داره، هر کس شرایط زندگیش با دیگری فرق داره، اصلا افکارش نگاهش به دنیا فرق داره. یه دیروز پیروز بود این خانم نرگس محمدی که زندانی سیاسی و مبارزات نمیدونم دفاع حقوق زنان و اینا انجام میده، نمیدونم پیام یهو یه پیامی تو اینستاگرام بر من بالا اومد که اون نمیدونم کتک خورده تو زندان و نمیدونم چیه خون بالا آورده و نمیدونم حالا دقیق خاطرم نیست، ولی اینکه مریضه. بعد نرگس محمدی رو آزاد کنید. من اصلا اسم ایشون هم واقعیت نشنیده بودم تا پیروز، اصلا اسمشون هم نشنیده بودم. من گفتم این کیه زندان سیاسی و اینا، رفتم حالا از تو گوگل، از رادیو فردا، از چند تا سایت مختلف خوندم، بعد زندگی ایشون یک چیز عجیبی برای من ثابت کرد. آدم ها بر مبنای خصلت های درونی و طبیعی خودشون حرف می زنن. من این رو سالها پیش وقتی دوره لیسانس بودم یکی از استادامون به من گفت و از اون روز تا حالا با هر کسی که برخورد کردم تو زندگیم، چه یه آدمی مثل نرگس محمدی که مثلا زندان سیاسی 11 سال 12 سال داره این کارا رو میکنه، یه آدمی که 10 سال 12 سال گوشه خونه است و بیرون نمیاد، یه آدمی که نمیدونم این کارو میکنه اون کارو میکنه، آدما بر مبنای طبیعت خودتون خودشون رفتار میکنه. اون آدمی که مثلا درونگراه، شما برو بگو خنجر بذار زیر گلوش، بگو برو تو میدون انقلاب بر علیه حجاب اجباری مثلا چیز کن، نمیره این کارو بکنه، حتی اگه بی حجاب ترین آدم روی کره زمین باشه. و اون آدمی که دائما در حال سرکشی و اسیانه، با یه کوچکترین تحریکی امکان داره هر کاری بکنه. دقیقا همون مثال عیسی و موسی، دوتاشون هم پیامبر خدا بودن، عیسی رو میزدن تو این گوشش، میگفت اون یکی گوشش هم میآورد میگفت بزن، ولی موسی پیامبر خدا بود، قسم میخورد به اسم خدا که دیگه حرف نمیزنم، ولی باز نمیتونست دهنشو نگه داره. رفتارهای ما به قدری به خصلت ما وابستگی داره که اصلا شماها و من خودم اصلا نمیتونیم حدس بزنیم. بعضی وقتا میخوام بگم 100%. اون طبیعت درونی منه که تعیین میکنه من الان دارم چی کار میکنم. معلمم یا آشپزم. یک مدافع حقوق زنانم یا تو خونمون دارم برای بچه هامو سوپ درست میکنم. خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر کنیم طبیعت آدم و سرشت آدم و خانواده و خیلی چیزهای دیگه به رفتارمون. به خاطر همین چون هر کس تجربه های خودش رو داره، طبیعت خودش رو داره، این خواهش من از شما اینه که این حق رو برای دیگران قائل باشید که هر جوری دلشون میخواد فکر کنه. همین جلسه ما دیروز توی شهرداری، من به همسرم گفتم به نظرت عکس‌ها رو بذارم در اینستاگرام یا نه؟ گفت نذار، مردم چون الان از دولت ناراحتن و مسبب همه بدبختی‌هاشون رو دولت و اینا میدونن، هی میان بهت بد و بیراه خواهند گفت که چرا مثلا میری و اینا. بعد من حالا گوش نکردم، از اونجایی که انسان سرکشی هستم گوش نکردم و عکس‌ها رو گذاشتم و برید کامنت‌ها رو بخونید. حالا یه سری کامنت ها هم توی دایرکته، ولی من کاری که فکر میکردم درست در انجام دادم. گفتم حتی اگه حرف زدن من، تلاش من برای این پروژهی که دارم 1% به نتیجه ختم بشه، من تلاشم میکنم، حتی اگر 1%. ولی خب این حقم به دیگران میدم که با من موافق نباشه. قرار نیست که همه به من بگن به به و چه چه چقدر آدم خوبی هستی. نه، هر کس عقاید خودش رو داره. حالا در مورد قرآن هم همینطوره. به عدد انفسها، به تعداد نفسها عقیده در مورد قرآن وجود داره. در مورد اسلام وجود داره. در مورد مثنوی وجود داره. در مورد اجازه بدیم هر کس عقیده خودش رو داشته باشه. ببخشید خیلی طولانی شد این صحبت‌های اولیه، عذرخواهی می‌کنم. از اون ور کلاس رو طولانی تر میگیریم که به همه متنی که امروز در نظر گرفتیم برای خوندن برسیم. بعضی از بندگان هستند که از قرآن به حق میروند. یعنی از طریق تأمل به قرآن میرسن به حق. یعنی میرن در قرآن فکر میکنن، تأمل میکنن و به حق میرسن. و بعضی هستند خواستر، دیگه جز خواستن، از حق می آیند، قرآن را اینجا می آبند. یعنی اونا حقن. ببینید کیا بودن اون روز من استوری گذاشتم که آدم ها اندازه ظرفیتشون، اومدن به من گفتن نه خدا با بنده‌هاش این کارو نمی کنه، به همه لطف می کنه. ببین مولوی چی میگه؟ میگه یه گروهی هن، هیچی نمیدونن، میان به قرآن توجه میکنن. میدونی که خب مولوی میگه قرآن یعنی حق، به قرآن توجه میکنن، به حق میرسن. ولی یه آدم های خودشون حقن. آیا این تبعیض نیست؟ چرا باید یه آدم های روی کره زمین ناحق باشن؟ باید تلاش کنن تا به حق برسن و یه آدم های خودشون حق باشن حتی اگه تلاشی نکنن. این یعنی ظرفیت. همون ظرفیتی که من توی اون پست گفتم اینجاست. امثال مولانا بر این اعتقادند که حضرت محمد به خاطر این محمد پیامبر و رسول خدا شد، چون ظرفیت پیامبری رو داشت. چون ظرفیت داشت به این مقام رسید و من و شما چون این ظرفیت رو نداریم به اون مقام نمیرسیم. اونایی که میان کامنت میذارن که خدا با همه بنده هاش مهربونه، یه بچه‌ای به دنیا میاد با بیماری پوست پروانه‌ای به چشمشون ندیدن. خدا با همه مهربونه، بچه‌ای که به دنیا میاد 5 ساعت بعد از مرگ به خاطر اون سوء تغذیه‌ای که تو رحم مادر داشته میمیره رو ندیدن به چشم. من در مورد بچه‌هایی که با نقص‌ها به دنیا میان میگم، چون اونا که نمیتونیم بگیم یه گناهی کردن. ای اگر مسئولیت همه چیز رو بندازیم گردن خدا، البته که خب شماها میدونید که من همه چیز رو گردن خدا نمیندازم، اتفاقا من همه چیز رو گردن خودمون میندازم، ولی حالا یه آدمایی ان خواسترن، خودشون حقن، میان قرآن رو میخونن. چرا؟ چون میدانند آن را حق فرستاده. یعنی قبل از اینکه بخونن بر این باورند که اینو خدا فرستاده. این سوال بکنم، اینو وجدانی جواب بدید. اگر در پس زمینه ذهن شما از کودکی این باور نبود که قرآن کتاب خداست، بازم وقتی قرآن رو میخوندید احساس میکردید همه چیزایی که میگه راسته؟ اینی که الان ما میایم خیلی از آیات رو، خیلی از نمیدونم احادیث رو توجیه میکنیم، میگیم نه اینو به خاطر این گفته، وقتی اینو گفته حتما اینم در نظر داشته و خیلی چیزهای دیگه، به خاطر اینه که از کودکی در ما باور به ما گفتن که اینو خدا فرستاده و دقیقا باور بعدی همینه که ما یه توفیقی داشتیم که مسلمان شدیم. ما میتونستیم در یک خانواده یهودی مثلا به دنیا بیاییم و اونی که خود مولانا میگه آدمها در کل همه محبوب خداوندن بدون توجه به هیچ دینی، ما زیر سوال میبریم و خیلی چیزهای دیگه. اینا تعصبات ماست دیگه. ما رو از بچگی مثلا تو ذهنمون کردن که ما چون ایرانی هستیم، نژاد آریایی هستیم، یه برتری داریم. یه کشور اروپایی پامونو میذاریم. نگاه میکنیم به ما مثل یه برده نگاه میکنن، به همون بر میخوره. میگیم اینا حالیشون نیست. ما نژاد آریایی هستیم، یعنی تو مخشون نرفته؟ من ایرانیم. و خیلی چیزهای دیگه. تعصب یعنی همین، یعنی یه باوری رو داری و حاضر نیستی بهش دست بزنی، حاضر نیستی از دریچه خرد عبورش بدی ببینی آیا این باور من منطقیه، عقلانیه، یا مثلا درسته یا نادرسته. مثلا میگن عشق به مادر، مادر به فرزند بهترین عشق دنیا، نمیدونم قشنگترین و خیلی چیزهای دیگه. ولی هیچ کس از آمار مادرانی که بچه هاشون رو به قتل رسوندن حرف نمیزنه، چون ما دلمون نمیخواد اون آمار رو بشنویم. مادرایی که بچه هاشون رو سر راه گذاشتن توجیه میکنیم، میدونی فقره فلانه. و هی میخواییم اون بگیم نه یه حس مادری وجود داره که اصلا تو نمیدونی چیه، تو مادر نشدی. این ذهنیتیه که ما رو هی فیلتر میکنه و اجازه نمیده چشممون رو دقیق باز کنیم ببینیم چه خبره. حالا بعد یکی از آیات قرآن، انا نحنو نزلنا، ما اینو نازل کردیم، این ذکر رو یعنی این قرآن رو، و انا لحافظون، و خودمونم حفاظتش میکنیم. این آیه قرآنه، میگه من خودم نازل کردم، ما خودمون نازل کردیم، خودمونم نگهدارش میکنیم. این خودمونم نگهش میداریم و توجه کنید ها، با کسانی که الان دم از نگهداری دین و اسلام میزنن یه مقدار اینو تو ذهنتون داشته باشید. مفسران میگویند در حق قرآن است، یعنی این آیه برای قرآن اومده، این هم نیکوست، اما این نیز هست که یعنی در تو گوهری و طلبی و شوقی نهاده ای، نگهبان آن مایی. ببین مولانا چجوری تفسیر میکنه، خدا وکیلی این آیه رو به شما بدن، هیچ وقت برداشت میکنی که یعنی یک شوقی در تو هست و اون شوق رو باید حفاظت کنی؟ از کجای آیه مولانا اینو در آورده؟ آیه رو بذارم جلوی شما، انا نحن نزلنا ذکر انا له لحافظیم، این آیه خدمت شما، از توش در بیار که من یه شوقی درون تو گذاشتم، حواست به شوقت باشه، در بیار دیگه. ببین مولانا وقتی میگه قرآن، نه این که هرچی شما بگید من اونو تفسیر رو قبول داشته باشم، نه من تفسیر خودم رو دارم. فرق مولانا با بقیه اینه، نمیاد بگه فلان علامه قرآنشناس اینو گفته، فلان مفسر قرآن اینو گفته، میگه آره اینو گفته، حالا اینم نیکوست، این نیکوست از فوش بدتره، یا حالا اینم بد نی، تو هم خوبی. ولی من میگم هر کس وجودش یه قرآن داره، نه قرآن ظاهری، در وجودش یک طلب و شوقی هست برای رسیدن به خوبی، برای رسیدن به نیکی، برای رسیدن به تعالی. اون شوق رو من حفظ میکنم و اتفاقا حفظم شده تا الان. همه ما برای رسیدن به کمالیم، فقط کمال رو اشتباه تعریف میکنیم. یه وقتایی کمال رو تو زیبایی میدونیم، یه وقتایی تو ثروت، یه وقتایی تو پست و مقام، یه وقتایی تو شهرت، یه وقتایی تو محبوبیت، یه وقتایی تو مدرک دانشگاهی، یه وقتایی هم حالا تو دین. هیچ کس کمال رو در رسیدن به اون ذات اصلی انسانیت و اخلاق نمیدونه، غیر از عده معدودی. ولی این کمال خواهی و اون گوهری که در وجود آدم هاست که دوست داره رشد پیدا کنه رو هیچ کس نمیبینه. تو یک بار بگو خدا، آنگاه پای دار که جمله بلاها بر تو ببارد. همونی که اول گفتم، میگه تو یه بار بگو خدا، یعنی من، نه خدایی که ما میگیم الان بخوایم من هزار بار بگم خدا 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 خدا، این نه ها. کلاس چجوری شروع کردم؟ که وقتی مولانا میگه خدا، یعنی نهایت عشق به خدا، نه خداهایی که ما فقط لقه زبانمونه. یکی دیگه از فرقای مولانا با ماها اینه، اونی که میگه ته قلبش میگه، نه حالا یه چیزی خونده مثل من بلغور میکنه. یکی آمد به مصطفی گفت، مصطفی حضرت محمد منظورشه، اینی اوهب بکه، یعنی من دوست دارم. گفت هوش دار، گفت حواست باشه، وایسا. باز مکرر کرد که اینی اوهب بکه، اون گفت وایسا، حواست باشه چی میگی، ولی اون باز گفت دوست داره. باز دوباره گفت هوش دار که چه میگویی، گفت اینی اوهب بکه، یعنی وقتی سه بار پشت سرم میگی، یعنی من میدونم دارم چی میگم، من واقعا توی محمد رسول خدا رو دوست دارم. گفت اکنون پای دار که به دست خودت خواهم کشتن، وای بر تو. خب این یعنی چی؟ یعنی دوست داشتن. الان ما چقدر به هم میگیم دوست دارم، ولی الان من روزی 100 بار مثلا به پسرم میگم دوست دارم، ولی وقتی گشنم بشه بگه مامان بیا بریم فلان جا، میگم صبر کن اول نهار بخورم. میگه ای بابا تو صبح تا شب به من میگی دوست دارم، چرا بس حرف منو گوش نمیدی؟ یه مثال ساده. بس این دوست داشتنی که اینجا میگه، یعنی نهایت دوست داشتن. و این خیلی فرق داره با اون چیزایی که ما تکرار میکنیم
و اصلا هم نه تنها عواقبش رو میپذیریم، اصلا باور نداریم که عواقبی داره. کاش اصلا فکر دارم میگم دوست دارم دیگه. چیه مگه حالا حرف دیگه؟ این حد اعلای دوست داشتنه که آدمو میکشه و واقعا هم میکشه. من نخوردم نون گندم ولی دیدم دست مردم و دیدم آدم هایی که از فرد دوست داشتن یه نفر و از این که تمام وجودشون فرمان اون طرف رو میبره چقدر رنج کشیدم و سر اون رنج جونشون رو به معنای واقعی جونشون ها، یعنی مردن رفتن به سر خاکشون کردن. مثالش هم قبلا تعریف کردم دیگه، تکرار نمی کنم. آره دوست داشتن واقعی اونه. یکی در زمان مصطفی گفت من این دین تو را نمیخواهم، والله که نمیخواهم این دین را واسطتان. میگه من بابا این دین تو به درد عمت میخوره، نمیخوام. میگه چرا؟ میگه وقتی از وقتی دین شدم مال رفت، زن رفت، فرزند نماند، حرمت نماند، قوت نماند. و واقعا هم همینه، اگر تو بخوای دین رو رعایت کنی به معنای واقعی، یکی از خواسته های دین از ما اینه که رها کن. میگه والمال والبنون، اینا گول داره تو رو میزنه، اینا تو رو آخر میبره جهنم ها. بعد نری اونجا بگی چرا دزدی کردی، بگی بچم گرسنه بود، چرا نمیدونم هیزدی کردی چون زنم خوشگل نبود. همین زن و بچه و اینا تو رو میبره راهی جهنم میکنه، حواست باشه. بخوای اصل دین رو رعایت کنی بسیار دشواره، اصلا گاهن شاید شدنی نباشه. به قول شما که حضرت علی که میگفته من رعایت میکنم، چرا میرفته سر تو چاه میکرده حرف میزده؟ چون یه نفر نبوده که بره دردش رو بهش بگه. باید شما بگی عمار بود، نمیدونم مالک بود، ولی حتی اونا هم نمیفهمیدن وقتی دیندار واقعی هستی چه رنجی میکشی. حالا این که مال رفت فرزند رفت، گویا یه آدمی بوده از وقتی مسلمان میشه، حالا به اثر اتفاق گوسفنداش دچار یه بیماری میشن و میمیرن. بعد که گوسفنداش میمیرن فقیر میشه، نمیدونم زنش برمیداره بچهشو برمیداره میره روستای پدریش بمونه. خب چون این درآمد نداشته که دیگه، و خیلی خب وقتی اینطوری میشه آدم قوتش از بین میره، حرمتش از بین میره. و اینا را زیر سر اسلام میدونسته این آدمه که مولوی مثالشو آورده. ولی حالا مولوی از این برداشت میکنه که کسانی که بخوان دین رو به معنای واقعی رعایت کنن باید پاک باشن از هر چیزی غیر از دنیا، یعنی از دنیا پاک باشن و به غیر از دین نپردازن اصلا. که دین ما هر کجا که رفت باز نیاید، تا او را از بیخوبون نکند. به خاطر این گفتم الان فکر کنید که پیامبر میگفتش که این دینداری ما منظورش نیست و خانه اش را نروبد و پاک نکند که لا یمسهو الا المطهرون. این یمسهو از کلمه مسه، همین الان ما میگیم مثلا مس سر بکش، مس پا بکش، این یعنی الا مطهرون، غیر از آدمای پاک به اون نمیرسن. لا یمسهو، نمیرسن به اون غیر از آدمای پاک. این دست پیدا نمی کنن به اصل دین. آدم پاک یعنی چی؟ نه آدم پاک مثلا به یه آی دلش پاک باشه. اینجا مولانا از این آدم پاک یعنی هر چیزی که از دوست داشتن دنیاست از خودش دور کرده. در تو مویی از مهر خودت باقی باشد، روی خود را به تو ننماید و لایق وصل او نشوی. میگه تا یه چیزی از خودت، همین حرف همیشگی و رفاه دیگه، باید پا بذاری رو خودت. خود یعنی خودخواهی، یعنی هر چیزی که خودت میخواد پا بذاری تا اون اصل رو دریافت کنی. به خیشتن راحت ندهند، به کلی از خود و از عالم میباید بیزار شدن و دشمن خود شدن تا دوست روی نباید. میبرای اینکه دوست خودشو به تو نشون بده، باید خودخواهی رو بذاری کنار. اکنون دین ما در آن دلی که قرار گرفت تا او را به حق نرساند و آنچه نابایست است از او جدا نکند، از او دست ندارد. میگه دین ما همینطوریه، تا یه نفر رو به حق نرسونه ول نمی کنه. البته خب دیگه بازم تکرار میکنم، دین به اون معنای واقعی و اینکه از الف تا یش رو رعایت کنی. پیغمبر فرمود برای آن نیاسودی و غم میخوری، که غم خوردن استفراغ. آها، این یه مطلب جالبیه. مولانا یه تشبیهی میاره برای اینکه بگه بعد از غم و رنج و سختی و تلاش شادی و آسایش و آرامش هست. یه مثال میزنه، نیگه آدم ها وقتی پرخوری میکنن، حالا به هر دلیلی در حال استفراغ کردن هستن، بعد چی میشه؟ موقع استفراغ کردن که کسی بهشون غذا نمیده، میده؟ نه، باید اول همه رو استفراغ کنه، استفراغ کنه، استفراغ کنه، معدهش خالی بشه، بعد معدهش آروم شد، حالا تازه کم کم شروع کنه به غذا خوردن. میگه غم و رنج های ما مثل همین استفراغ است، مثل همین استفراغ است. وقت استفراغ یعنی وقت غم، باید اول اون سپری بشه تا روزهای شادی و آرامش و آسایش بیاد. دیگه حالا یه مثالیه دیگه، حالا شاید هم خیلی ببخشید مشمعز کننده باشه، دیگه حالا مثال مولاناه دیگه، مولانا این همه حرف خوب زده، حالا این مثالش هم البته یه مثالش درست مشمعز کننده است، ولی خب اینطوری آدم خیلی راحت تر درک میکنه. پیغمبر فرمود برای آن نیاسودی و غم میخوری، که غم خوردن استفراغ از وزان شادی های اول. تا در معده تو از آن چیزی باقی است، به تو چیزی ندهند که بخوری. و در وقت استفراغ کسی چیزی نخورد، و چون فارغ شود از افراغ آنگه طعام بخورد. و نیز صبر کن و غم میخور، غم رو تحمل کن. غم خوردن استفراغ است، بعد از استفراغ شادی پیش میاد که آن را غم نباشد. گلی که آن را خار نباشد، میی که خوار نباشد. میگه بعد از غم دیگه میگه بالاخره شادیه. یکی از باورهای مولانا اینه که بعد از غم شادیه. ما بچه بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم آخر خنده گریه است. مولانا برعکسه، میگه آخر گریه خنده است. دوره بعضی غم‌ها خیلی طولانیه در این جهانی که ما زندگی می‌کنیم. مولانا اصلا در ادامه پاراگراف بعدی همین رو میگه، که میگه اصلا دنیا جای شادی نیست، قرار نبوده ما اینجا شادی، فقط اینجا قراره بار و بنه جمع کنی اینجا بری. نگاه کن، آخر در دنیا شب و روز فراغت و آسایش می‌طلبی، دنبال آسایشی تو دنیا، و حصول آن در دنیا ممکن نیست. حالا الان هر کدوم از شما بالاخره تجاربی دارید، در این دنیا زیسته اید و آدم‌های مختلف رو دیدید. به نظرتون واقعا این سوالیه که من همیشه دوست دارم از آدم‌ها بپرسم، ببینم که مثلا این نظرسنجی باور میکنید 8 میلیاردی دوست دارم انجام بدم، همینه که آیا دنیا رو جای فراغت و آسایش دیدید یا نه بیشتر از آسایش توش رنج بوده، یعنی 50-50 بوده، یا چه درصدی از زندگی شما آسایش بوده یا رنج بوده. حالا این تعدادی که هستید پاسخ بدید ببینیم با مولانا هم نظرید. مولانا چی میگه؟ آخر در دنیا شب و روز فراغت و آسایش میطلبی و حصول آن در دنیا ممکن نیست. محاذا، محاذا یعنی محال، با این حال یک لحظه بی طلب نیستی، ولی چرا همش باز دنبال طلب آسایشی؟ راحتی نیست که در دنیا میابی، همچون برقی است که میگذرد و قرار نمیگیرد. وانگه کدام برق؟ جلسه قبل بود تو مثنوی خوندیم که بعضی چیزا، یعنی دنیای مادی شبیه رعد و برقه. آره همین جلسه قبل بود دیگه، که گفت مثل یه نور رعد و برق میزنه و تو با همون شادی. اینجا هم دوباره همون عقیدهشو تکرار میکنه، میگه اینایی که در طلب شادیان این رعد و برق رد میشه و میره. برقی پرتگرگ، پرباران، پربرف، پرمهنت. بعد یه مثالی میزنه. این مثال از اونجای مهمه که مولانا توش داره میگه تو داری یه مسیری رو میری که یه هدفی داره، از نقطه A داره میره به نقطه B، ولی تو تو ذهنت همش دنبال نقطه C هستی. فیلمثال از میدون ولیعصر داری میری سمت میدون تجریش، هی دنبال میدون راهن میگردی، از این میپرسی آقا میدون راهن کدوم وریه، از اون میپرسی آقا میدون. آقا مولوی داره میگه تو داری میری سمت تجریش، چرا داری هی سراغ میدون راهن رو میگیری؟ تو تو مسیر برعکسی. میگه دنیا هم همینطوریه، دنیا قرار نبوده برای آدم ها جای آسایش و آرامش باشه. تو قرار نبوده. چرا؟ ببین توی کشورهای پیشرفته‌ام اگر رنج کمتره به خاطر اینه که اونها اومدن دنیای مادی رو برای خودشون راحت تر کردن. و یکی از موضوعاتی که تو اون کشورها به شدت به چشم میخوره که تو کشور ما همونا هم باعث رنجه، اونا پذیرفتن قوانین اومده به ما کمک کنه راحت تر زندگی کنیم. اگه پشت چراغ قرمز وای میسن قر نمیزنن، میدونن که اگه این چراغ قرمز اینجا هست به خاطر اینه که مثلا ترافیک تو شهر بیشتر از این نشه، ولی من و شما پشت چراغ قرمز قر میزنیم. چرا غر میزنیم به نظرتو؟ شما بگید چرا غر میزنیم؟ چون نپذیرفتیم چراغ قرمز برای راحت تر زندگی کردن ماه. فرق کشورهای اروپایی یعنی دیدگاه مردم در کشورهای پیشرفته با ما همینه. داشتم میگفتم فرق دیدگاه مردم در کشورهای اروپایی با دیدگاه مردم در ایران، اونا فهمیدن قوانین برای راحت تر زندگی کردن، پس قوانین رو میپذیرن انجام میدن، همه علی ظاهر خیلی راحت ترن. ولی شما چند تا آدم رو دیدید که پشت چراغ قرمز غر میزنن؟ میخوان عوارض بدن، میگه باز دوباره عوارض رو نمیدونم فلان شد. البته یک دلیل دیگه هم داره که حالا سیاسیه، من نمیگم. نه میگم به خاطر اینکه ما نمیدونیم اون کاری که انجام میدیم، پولی که داریم میدیم کجا میره، چی میشه، چه اتفاقی براش میفته، چون بی‌اعتمادی زیاده تو کشورمون. خب حالا میگه مثلا کسی عزم انطالیه میکند، انطالیه همونی که الان ما میگیم انطالیا، و سوی قیصریه میرود. هدفش اینه که بره آنتالیا، ولی مسیرش قیصریه است. امید دارد با آنتالیا برسد، آنتالیه برسد، سعی را ترک نمی کند، همونطور در مسیر قیصریه داره میره، دنبال آنتالیا میگرده. یه نفر نیست بهش بگه آقا برعکس باید بری. مولانا معتقده کسی که میخواد بره آنتالیا، یعنی میخواد به آرامش برسه، تو دنیای مادی نباید دنبالش بگرده. این اعتقاد مولاناست. مع انه، مع یعنی با، مثلا با این حال، با این همین، با این طور که این طور که ممکن نیست از این راه به انطالیه رسد، الا آنکه به راه انطالیه رود. میگه اگر که لنگ و ضعیف، حتی قدم مورچه‌ای، اگه تو مسیر آنتالیا باشی بالاخره به آنتالیا میرسی، یه ساعته نمیرسی، یه ساله میرسی، ولی وقتی داری تو مسیر قیصریه حرکت میکنی آیا هرگز به آنتالیا میرسی؟ نمیرسی دیگه. پس باید حواست باشه تو کدوم مسیری، اگرچه اما هم برسد، چون منتهای راه این است. چون کار دنیا بی رنج میسر نمی شود و کار آخرت همچنین، باری این رنج را سوی آخرت صرف کن تا ضایع نباشد. میگه ببین، تو دنیا هم میخوای به یه مقاماتی برسی، میخوای خونه، ماشین، زندگی، هر چی رقم بزنی باید رنج بکشی، برای آخرت هم باید رنج بکشی. همون حرفی که همیشه میزنه، میگه برای تو دنیا هم رنج بکشی، آخرت هم باید رنج بکشی، بس بیا یه کاری بکن، بیا این انرژی تو بذار برای آخرت، حداقل اونجا طولانی تره، همون 8000 سالی که اون دفعه مثال زدم. کی بود گفتش استاد حداقل بگو 80 روز. کار آخرت همچنین است، باری این سوی آخرت صرف کن تا ضایع نباشد. تو میگویی که ای محمد، دین ما را بستان که من نمی آسایم. دین ما کسی را کی رها کند تا او را به مقصود نرساند. بازم دین در معنای کلی. حالا یه داستانی تعریف میکنه، این داستان یه ذره درست شوخیه، یه ذره شوخی تلخیه، ولی خب باز بد نیست. میگه یه معلمی بوده، خیلی بنده خدا فقیر بوده، گویند معلمی از بینوایی در فصل زمستان دراعه کتان یکتا پوشیده بود. یه معلم اینقدر فقیر بود، یه لباس کتون یکتا، یعنی یکتا یعنی یه لایه، مثلا دو سه تا لباس رو هم نپوشیده بود. دراعه همین لباس بلندیه که الان ما بهش میگیم قبا، مانتو عبایی، مانتو قبایی و اینجور چیزا. میگن جلوش هم بسته بوده، مثل مانتوی جلو بسته بلند ما. یه دونه یلا مثلا لباس پوشیده بوده. مگر خرسی را که سیل از کوهستان در رو بود، میگذرانید و سرش در آب پنهان. میگه یه خرسی افتاده بود تو آب، داشت تو آب میرفت، ولی سرش چون به سمت آب بود دیده نمیشد، کودکان پشتش را دیدند و گفتند استاد، اینک پوستینی در جوی افتاده، تو را سرماست آن را بگیر. شاگرداش دیدن یه دونه پوستینه، فکر کردن از این زمان بچگی هم ما هم بودا، یه لباسایی رو با پوست درست میکردن، حالا اونا احتمالا مصنوعی بوده، ولی در قدیم خب اونا طبیعی از پوست حیوانات به عنوان لباس استفاده میکردن. میگن یه پوست افتاده توی جوی آب، اونو وردار، تو که سردته مثلا اونو بپوش. استاد از غایت احتیاج و سرما، خب بنده خدا هم یلا لباس پوشیده بوده، هم نیاز داشته دیگه، در جست که پوستین را بگیرد، پرید تو آب که پوستین را بگیره. خرس تیز چنگال در وی زد. یهو دید خرسه، خرسم تیز یعنی همچین تیز و بز، فوری چنگال رو در استاد میزنه، پنجولش رو میندازه به استاد. استاد در آب گرفتار خرس شد. کودکان باگ میداشتن که ای استاد، یا پوستین را بیاور، اگر نمیتوانی رها کن تو بیا. گفته خب یا پوستینو وردا بیا، اگه نمیتونی ول کن پوستو، بذار بره خودت بیا. گفت من پوستین را رها میکنم، پوستین مرا رها نمیکند، چه چاره کنم؟ بنده خدا میگه من پوستو ول کردم، این پوست است که منو ول نمیکنه. من خودم اینو میخونم، بیشتر از برداشتی که مولانا کرده برداشت میکنم که یه اشتباهی کرد، گرفتار خرسه شد، حالا اون میخواد خرسو ول کنه ولی خرس ولش نمیکنه. من بیشتر اینو در اشتباهاتمون میبینم، یه وقتایی میبینیم ما یه اشتباهی میکنیم، بعد پشیمون میشیم دیگه اون اشتباهو نمیکنیم، ولی تأثیر اون اشتباه، تأثیر اون اشتباهات سالها و سالها در زندگی ما باقی میمونه. مثالی که ده ها بار زدم، مثلا یه آدمی یک لحظه غفلت میکنه، یک لحظه اشتباه میکنه، مثلا تصادف میکنه، ولی یک عمر باید رو صندلی چرخدار بشینه به خاطر همون یک لحظه اشتباهی که مثلا توی تصادف کرده، یا خیلی چیزهای دیگه. خیلی وقتها ما پشیمون میشیم از اشتباهی که کردیم، ولی خب اون اشتباه سالها و سال ما رو رها نمیکنه. حالا این بنده خدا خرس رو ول کرده بوده، ولی خرس اونو ول نمیکرده. حالا مولوی اینو چجوری برداشت میکنه؟ مولوی برداشت میکنه که اگر شوق خداوند و عشق به خداوند تو رو بگیره، حتی تو هم ولش کنی اون تو رو ول میکنه. بازم به اون صحبتی که اول کلامم تو جلسه امروز گفتم دقت کنید. شوق و عشق به معنای واقعی در سرحد کمال و اوج، شوق حق تو را کی گذارد؟ اینجا شکر است که ما به دست خیشتن نیستیم. میگه خدا رو شکر که اختیار ما دست خودمون نیست، به دست حقی. همچنان که طفل در کودکی جز شیر و مادر را نمیداند. میگه بچه وقتی کوچیکه فقط مادرش رو میشناسه و شیر رو میشناسه. راستم میگه، چیز دیگه رو حالیش نیست. لا اله الا جیجه. این جیجه همونیه که ما الان میگیم جیجی. من اینو شنیدم، نمیدونم شما هم شنیدید، اگه نشنیدید بنویسید. مثلا مامانه به بچهش میگه بیا جیجی بخور، ببخشید این سینه‌ش رو نشون میده، میگه بیا جیجی بخور، یعنی منظورش که بیا شیر بخور. میگه بچه وقتی کوچیکه هیچ خدایی نداره غیر از اون جیجی مامانش، این سینه مامانش. حق تعالی او را هیچ آنجا رها کرد؟ آیا خدا اونو اونطوری ول میکنه؟ نه، پیشتر آوردش به نان خوردن و بازی کردن. یه ذره بزرگتر میشه دیگه شیر نمیخوره، نون میخوره، بازی میکنه. همچنانش از آنجا میکشانی تا به مقام عقل. همچنان این حالت که این تفلیست به نسبت به آن عالم و این پستانی دیگر، نگذارد تو را به آنجا برساند که دانی این تفلی بود و چیزی نبود. میگه خدا هم همینطوریه، نمیذاره من و شما توی مرحله بمونیم. مولوی از اونجایی که خیلی از مسائل رو ناشی از اجبار میدونه، جبر میدونه، و اختیار رو در برخی مسائل جایز میدونه، ایمان آوردن ما رو در اختیار ما نمیدونه. میگه اگر من ایمان دارم یا شما ایمان داری، یا من ایمان ندارم یا شما ایمان ندارید، به خاطر اینه که خداوند دوست داشته ما با ایمان یا بی ایمان باشیم. در هر دو اختیار رو به خداوند سپرده، به بنده خدا نذاشته. مولوی اعتقادش اینه که چه من خدا پرست باشم چه غیر خدا پرست، اون دست خداست. یعنی قائله که خدا ناپرستان هم به وسیله خدا خدا ناپرست شدن، مثلا مثل ابلیس، مثل شیطان، مثل یزید، مثل نمیدونم همونی که مسیح رو به صلیب کشید. دوبار سه بار داستانش رو تو مثنوی آورده و اونجا میگه، علنن میگه، میگه خداوند اون رو فرستاد که بره مسیح رو به صلیب بکشه. میگه حالا ما بچه بودیم، شیرخوار بودیم، بعد نون خوردیم، بعد غذا خوردیم، بعد به مقام عقل رسیدیم، همش خواست خداوند بوده. در مراتب ایمان هم همینطوریه. بعد یه مثالی میزنه. این مثال عربی چیه؟ این مثال عربی برگرفته از حدیث و آیه است. یعنی مخلوطی از حدیثی که به پیامبر و اون ابن هریره، ابو هریره نسبتش میدن، و یه آیه از بخشهای از آیات قرآن در سوره حاقه. حالا چی میخواد بگه این بخش عربی؟ این بخش عربی میگه من تعجب میکنم از کسانی که با قول و زنجیر میرن به سمت خداوند. خب بعد خدا بهشون چیکار میکنه؟ خدا بهشون نعمت میده. بعد میگه بیا این نعمت، این جمال، این کمال، این زیبایی، دیگه چی میخوای؟ داستان چیه؟ داستان اینه که در جنگ هایی که پیامبر انجام میداد، در غزوه های پیامبر، خب پیامبر جنگ‌هاش با غیر مسلمانان بود دیگه. جنگ با مسلمانان از زمان حضرت علی شروع شد که دو گروه با هم همدینن ولی با هم میجنگن، مثلا نهروان و خوارج و اینا. ولی جنگ‌های پیامبر با غیر مسلمانان بود، مثلا یه وقت یهودی‌ها بهش حمله می‌کردن، مسیحی‌ها حمله می‌کردن. بعد پیامبر شرطش این بود که اون غیر مسلمانان وقتی میان اسیر اسلام میشن، اگه ایمان بیارن و از علم و دانشی که داشتن، خب خیلی ها خواندن نوشتن بلد بودن، به مسلمانان یاد بدن، ما اونا رو آزاد میکنیم. علاوه بر اینکه خب تعداد مسلمانان اینطوری، چون اگه اونا رو میکشت که خب دیگه مرده بودن دیگه، ولی اینطوری سود چند طرفه بود، هم اونا مسلمان میشدن، هم به تعدادی از مسلمانان سواد خواندن نوشتن و اینا یاد میدادن. حالا یه بار همین ابو هریره که خیلی آدم معروفیه در ادبیات ما، چون خیلی سوالای عجیب غریب میکرده پیامبر، حرفای عجیب غریب میزده، یه بار به پیامبر میگه خیلی تعجب میکنم، بعضیا با قل و زنجیر هدایت میشن و میرسن به اونجایی که بهشون میگن که مثلا به اینا جمال و کمال و زیبایی بدید. بعد این عربی مولانا این رو آورده، فعجبت و من قوم یجرون الى الجنت بالسلسال والاقلال. سلسال جمع سلسله است، اقلال جمع قله، همون چه ما میگیم قل و زنجیر در عامیانه میگیم. اینا رو با زنجیر کردن به پاشون، به بندهای آهنی فرستادن، دارن میکشوننشون. میگه تعجب میکنم از این گروهی که میکشنشون، میبرنشون به سمت مثلا ایمان، میبرن به سمت الی جنت، به سمت بهشت. خوزو خوزو به معنای از اخذه، به معنای بگیرید. میگه بگیریدشون، فقلو ثم نعیم. بعد بهشون چی بگید؟ ثم نعیم بهشون بدید، نعیم بدید. ثم نعیم سلوهو، ثم الوصال سلوهو، ثم الجمال سلوهو، ثم الکمال سلوهو. میگه سپس بهشون نعیم بدید، یعنی نعمت بدید. سلوهو همون چی که مثلا سلا زدن، از اون واجه صدا زدن. سلا و صدا یعنی صدا رو به کسی رسانیدن. حالا اینجا سلوهو به معنای رسانیدن اومده، یعنی برسونید به اونا نعیم. ثم الوصال سلوهو، به اونا مثلا وصال برسونید. ثم جمال سلوهو، بهشون زیبایی بدید. سپس بهشون کمال بدید. و آیه قرآن میگه یه آدمای بازور اومدن مسلمون شدن، ولی خدا میگه به فرشتگانش میگه به اینا زیبایی بدید، کمال بدید، جمال بدید. حالا یه مقدار تداعی میکنه که مهم نیست تو به اجبار مسلمان شدی یا به اختیار مسلمان شدی، مهم مسلمان شدنه. این هم از آیاتیه، از روایاتیه که بعدها عرفا توش انقلت آوردن. از قرن چهارم به بعد دیگه اجبار در یک امری از نگاه عرفا خوشایند نبود. بارها مثال زدن که مثلا یه بابایی، سعدی هم توی شعرش و گلستان و بوستان بوده، مثلا یه بابایی کتک میزنه بچهشو بیدار میکنه، مثلا بلندشو نماز صبح بخون، بعد اون بلند میشه قرقر قرقر میکنه، یه نماز صبحی هم میخونه، بعد اونجا میگه این فایده نداره. اگر خودش با عشق، با علاقه، با اشتیاق بلند شد و نماز صبح خوند، ارزشمنده، نه اینکه حالا با کتک و لگد. یا مثلا در مورد خیلی مسائل دیگه بعدها عرفا تجدید نظر کردن تو این مورد و گفتن که اون شوقه که مهمه. درسته که تو مثلا مسلمون شدی و خب تا یه جایی هم اون آداب مسلمانی رو انجام دادی ولا به اکراه، ولی ارزشمندتر اونه که با ذوق و با شوق و با علاقه و با عشق باشه. امیدوارم هر کاری که انجام بدید، از پختن یه غذا برای بچه، از شنیدن یک موسیقی از رادیو، از بوییدن یک گل، بافتن یک شال گردن گرفته تا کارهای بزرگ و بلندی که در جهان انجام میدید و اثر گذارید، همگی با شوق و عشق باشه. بر این باورم هر کاری که بدون شوق و بدون عشق انجام میشه، همون جا جهنم برای اون فرد، جهنم واقعی برای آدم‌ها جاییه که مجبورن یک کاری رو انجام بدن، اکراه دارن ولی انجام میدن، و بهشت واقعی اونجاییه که کارهای ارزشمند، کارهای خوب با شوق و ذوق و عشق انجام میشه. واقعا پر از ذوق و شوق و عشق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.